شود نیز این مشکلات را تایید میکند و میگوید کمک ها اکنون حتی فقط به خانواده های دارای بیمار شدید یا افراد دارای معلولیت محدود شده است. او به رادیو آزادی گفت
وقتی از پناهندگان میپرسیم میگویند در افغانستان هیچ جا نداریم و بسیاریشان اصلا اینجا بلد نیستند. اگر کشورهای میزبان یک یا دو ماه فرصت میدادند بهتر بود تا زیر آسمان باز چاره‌ای اندیشیده میشد، اما حالا در این شبها و روزهای سرد برایشان بسیار سخت است. از سوی دیگر بودجه ما هم به شدت کاهش یافته است. کمک های UNHCR و IOM کاملا به صورت دسته‌بندی شده توزیع می شود و تنها به آن دسته از مهاجران کمک می کنند که بیمار شدید یا فردی دارای معلولیت در خانواده داشته باشند. کمک ها به سایر مهاجران عادی قطع شده زیرا بودجه در اختیار نداریم.
عبدالمطالب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان درباره وضعیت تأخیر بازگشت کنندگان و رسیدگی به مشکلات آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارات مسئول حکومت طالبان در بخش مهاجرین و بازگشت کنندگان هر روز از بازگشت هزاران مهاجر از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان خبر می دهند. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمال از نهادهای بین المللی دیگر بارها به ویژه در روزهای سرد زمستان نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش‌های جدی روبرو است، اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد بر اهمیت آموزش دختران و تأثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و بار دیگر خواستار لغو محدودیت‌ها بر تحصیل آنان شده. شمار از دانش آموزان دختر و معلمین از چالش‌های فراراه زندگیشان شکایت دارند و خواهان رسیدگی به این مشکلات هستند. در این گزارش بشنوید.
با ادامه نگرانی ها از چالش ها فرارای سیستم آموزشی در افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش های جدی روبرو است، اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد روز چهارشنبه 8 مدال و در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود بر اهمیت آموزش دختران و تاثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و خواستار لغو محدودیت ها بر تحصیل آنان شده است. یونیسف گفته است که لغو ممنوعیت آموزش متوسط برای دختران به آنها امکان می‌دهد مهارت‌های لازم را فرا بگیرند، وارد عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی شوند و خانواده‌ها، جوامع و آینده کشور را تقویت کنند. یونیسف در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما در حال بر فراگیری عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی از سوی دانش آموزان دختر تاکید دارد که طالبان در این بخش نیز ممنوعیت وضع کرده است. حکومت طالبان پس از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستن دروازه‌های پانتون‌ها برای آنان، این دانش آموزان را از رفتن به این انستیتوت‌های طبی نیز منع کرده است. این در حال است که شمار از دانش آموزان دختر و معلمین در افغانستان میگویند در حال حاضر چالش‌های فراوان در بخش آموزش در افغانستان وجود دارد. کبرا یکی از دانش آموزان دختر که پس از ممنوعیت آموزش از سوی طالبان از رفتن به مکتب باز مانده میگوید
همه آموزش که هست برای ما پول هست، پولی که میتونن بار به هر خواسته ما برسونه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. هیچ دختر فعلا هیچ پلان برای آینده شون ندارن. سخت هست واقعا خیلی.
برخی معلمین در ولایات مختلف افغانستان نیز نظام آموزشی افغانستان را پر از چالش خوانده و تاکید میکنند که با وضعیت معارف و زندگی آنان هم توجه لازم صورت گیرد. یکی از معلمین یک مکتب در شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست. سیمینار تحت نام سیمینار دینی و سیمینار عنعنوی و سیمینار مذهبی و ارزیابی های پیاپی و بهانه گیری با معلمین و کارمندان می باشد. به همین بهانه بیشتر از
شمار از معلمین در صحبت با رادیو آزادی همچنان تایید میکنند که دانش آموزان در مکتب با کمبود معلمین مسلکی، مواد درسی و ده ها مشکل دیگر روبرو هستند و تاکید دارند که باید به حل مشکلات در عرصه معارف رسیدگی صورت گیرد. دو روز پیش نیز صندوق کودکان سازمان ملل متحد در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود نوشته که نظام آموزشی افغانستان در نقطه بحرانی قرار دارد و بیش از 90% از کودکان 10 ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف همچنان در گزارش خود اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه ششدل و هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. نظام آموزشی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سالهای اخیر آسیب جدی دیده است. دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و بسیاری از معلمان زن به نامهای مختلف از وظایفشان منفک و یا خانه نشین ساخته شدند.
حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چین در افغانستان بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت شهروندان خارجی به ویژه چینی ها را افزایش داده. تازه ترین این حملات هدف قرار دادن یک رستوران چینی در قلب شهر کابل بود. حمله ای که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفته و در آن شماره کشته و زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ می دهد که طالبان همواره تاکید کردند داعش در افغانستان سرکوب و ریشه‌کن شده. اما پرسش اصلی اینجاست، چرا اتباع و منافع چین به یکی از اهداف اصلی داعش خراسان مبدل شده؟ آگاهان بین المللی و افغان در این مورد چه نظر دارند؟ در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
عملات تازه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسش هایی را درباره انگیزه های این گروه برانگیخته که چرا شهروندان و منافع چین هدف است. در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت حمله 19 جنوری بر یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این حمله 7 نفر کشته و حدود 13 نفر زخمی شدند که در میان کشته شده ها یک تبع چین نیز شامل بود. هدف قرار دادن رستوران لانجو چاینیز نودل که در کوچه گلفروشی شهر نو کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع طالبان و سفارت‌های ایران و ترکیه موقعیت دارد. ادعای طالبان مبنی بر این که گروه داعش در افغانستان حضور فعال ندارد و ریشه‌کن شده است را زیر سوال می‌برد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اپریل 2024 در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان منتشر شد، تاکید کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته او این گروه پدیده نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان، بر رادیو آزادی میگوید که طالبان تا حد در تصحیح شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش موفق شدند، اما این گروه هنوز هم ظرفیت انجام عملات مرگبار را دارد.
حمله سری مهمانخانه چینایی ها در مرکز شهری کابل ثابت میکنه که علی چینایی بودن در افغانستان خطر داره. خب اینه که طالبا تا حدی کامیاب شدن در اینکه تضعیف ساختن اینکه داعش در افغانستان، اما او گروه تا هنوز از ظرفیت ها برخوردار است و اینکه بعض اوقات میتونه موافقانه اینکه عملیات انجام بده، مثل اینکه روزی دوشنبه. همچنان دیگر جهادی های اینکه افراطی که به یکی دستن که چین دشمن مسلمان ها می باشن تا هنوز آزاد و فعال هستن در اینکه طالبا زیر افغانستان زیر حکیمیتی طالبا، لحاظا چینایی ها مکلف هستن که تدبیر امنیتی خود را سرزناو ببینن.
سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با آقای سمپل هم نظر است و میگوید
ادعای طالبان که دیگه داعش در افغانستان تقریبا از بین رفته تا یک حدی درست هستند، چون در افغانستان در داخل خاک افغانستان داعش یک مرکز یا پایگان دارد، از خاطر نتوانستن که بیشتر عملیات را انجام دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این گروه در سال 2015 عمدتا توسط جنگجویان نوروزی طالبان پاکستانی به رهبری آفس سید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی، در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد و سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. چرا داعش خراسان چشم خود را بعد با چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دوخته؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاه امور مبارزه با تروریسم، در پاسخ به رادیو آزادی میگوید که حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شاخه خراسان گروه داعش به یکی از پیشتازترین گروه های ضد چین مبدل شده بود.
The lead up to the Taliban takeover, we saw these kind of unofficial pro.
در آستانه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از منابع و رسانه‌های غیر رسمی وابسته به شاخه خراسان گروه داعش با نشر ویدیوها و پوسترهای آنلاین چین را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را تهدید می‌کردند. این فعالیت‌ها بیشتر به روابط دیپلماتیک طالبان با چین ارتباط داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه تلاش کرد طالبان را به عنوان یک نظام اسلامی واقعی به اعتبار جلوه دهد، زیرا طالبان با چین روابط برقرار کردند. این گروه ادعا می کند که چین یک رژیم اقتدارگراست و مسلمانان اویغور را سرکوب و تحت فشار قرار می دهد.
آقای ویبر بر این باور است که شاخه خراسان و گروه داعش برای جلوگیری از سرمایه گذاری های چین، اتباع و منافع این کشور را هدف قرار می دهد.
They're also trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد تا طالبان تضعیف شوند. چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر به تقویت طالبان کمک میکند.
چین بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در بیش از 4 سال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تعامل نزدیک دیپلماتیک و تجارتی با طالبان دارد. بزرگترین سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک در ولایت لوگر قرار دارد، اما پس از گذشت 17 سال تا کنون استخراج مس از این معدن آغاز نشده. ای بار اول نیست که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چینی ها را در افغانستان هدف قرار داده است. پیش از این گروه مسئولیت حمله بر یک هتل متعلق به چینی ها در کابل در سال 2022 را به عهده گرفته بود که در آن 5 شهروند چین زخمی شدند. همچنین این گروه مسئولیت حملات بر اتباع و منافع چین در کشورهای همسایگی افغانستان، در تاجیکستان و پاکستان را نیز به عهده گرفته. در 2017 گروه داعش گفت که 2 معلم چینی را پس از اختطاف در پاکستان به قتل رسانده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در آن زمان اعلام کرد که با این اقدام ضربه به تلاش‌های اسلام آباد برای محافظت از کارگران چینی وارد کرده. کارگران چینی در تاجیکستان در همسایگی شمال افغانستان نیز هدف حملات قرار گرفتند. در حملات در 26 و 30 نوامبر 2005 بر ولسوالی های شمس الدین شوین و درواز در تاجیکستان 5 کارمند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفت که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده. چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که گروه های هراس افغان فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وعده کرد که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می کند. پس از این رویداد یک منبع حکومت طالبان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود در گفتگو با رادیو آزادی گزارش ها از درگیری در ولایت بدخشان را تایید کرد که بر اساس آن نیروهای آنان بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند. به گفته این منبع این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشتند. منبع بدون ارائه جزئیات بیشتر ادعا کرد که جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند. چشم‌انداز آینده چیست؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاه امور مبارزه با تروریسم میگوید
ممکن است شاخه خراسان داعش حملاتی انجام دهد. این گروه پیشتر درباره بمب‌گذاری صحبت کرده و شاخه تبلیغاتی آن به زبان ازبکی درباره بمب‌گذاری احتمالی بر خطوط انرژی چین در آسیای مرکزی هشدار داده است. همچنین ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد، زیرا گروه های شورشی و جنایی اخیراً ادبای چینی را هدف قرار دادند.
از دید آقای ویبر، این تهدیدها ادامه خواهند یافت.
مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام، احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد، یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد، یعنی چی هست اقتصاد، از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید اثر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم یک خواهد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود، و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است، و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه، و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها را وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر همین ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است، و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنه، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد، و افراد هم حق خود بفهمه در قبال ازمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است، و این ایجاب از این میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شکلی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه، و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشته ای که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه، جامعه مواجه به آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولتی هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افراد ایست که دولت زمینه کار برشون معیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیت اونا گرفتن، و اگر این دولت معیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، به اون طرف دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره، و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از او اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سوادن کمک های دولت غنیمت می شمارن، در صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تعامل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید خواهد بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلش را کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. اینال این باز ایجاب از رو میکنه که در هر جامعه باید مطالعات از طرف اقتصاددانا، حقوقدانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینن، با همکاری حکومت همینطور پلان های خود را، پروگرام های خود را وضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق با اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاستش و جدا شده نمیتونه، یکی متمنی دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی همه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاعی مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستمای اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و او نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزا رو قرار نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و امنیت ما سرناقار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یک خیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور است. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در حال کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های زرمزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درسته، در اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومی وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او رو مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز از او شوه. اگر این امکانات روشش موجود باشه و بتانه که این را به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، به اصطلاح یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، در این مسائل مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار را تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شد. بسا مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمیدانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان میبینید تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و هم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن. این دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. این مالیه دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و زیرا نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنند از مالیه، مخفی میکنند، مالیات رو نمیتند. همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارند که تمام کارهای باید انجام شد بدون از این که فکر کنند که من مکلفیت خود که عبارت از تادیه مالیات برحق به دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست. یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستند که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا در چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که بر اساس امی احصایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و با نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیاز مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک که یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره. در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنند. البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت‌ها داره و این وزارت‌ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت‌هایشان، وزارت‌های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارند. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارند. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشند و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالعه بانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود با من گذاشتی. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.